أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلامه علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر خون در آب دهان کاملا مزمحل بشه، خونی که مال خود دهان هست نه از بیرون آمده باشد. اگر خون مال خود دهان باشه و کاملا از بین رفته باشد در آب دهان، به صورتی که نه مزه نه بو و نه رنگ خون داشته باشه، اگر این چنین باشد آب دهان، که هیچ یک از این صفات خون در این آب دهان وجود نداشته باشه، این آب دهان رو میشه فرو داد و مشکلی نداره. البته قبل از این که شخص آب دهان رو فرو بده، اگر این خون به قسمت پرکردگی یا دندان کاشته شده یا دندان روکش شده برخورد بکنه، همون نکته‌ای که دیشب عرض کردیم که بین فقها اختلاف است که این ملاقات سبب نجاست همون یک دندان یا همون پرکردگی یا همون روکش می شود یا نه، این اختلاف هست. اون فقهایی که میگن خون داخل دهان، این چیزهایی که از بیرون آمده و در دهان کاشته شده و ثابت شده، اینا رو نجس میکنه، این فقها میگن باید شما دهانتون رو هم آب بکشید. اما فرو دادن خون قبل از این که به این چیزها ملاقات بکنه و در حالی که مزمحل شده باشه، یعنی کاملا دیگه از بین رفته باشد در آب دهان، اون رو میشه فرو بدهد شخص و نیازی دیگه به بیرون ریختن این خون نیست. اما قبل از او آب دهان اگر ولو رنگ اندکی یا مزه کمی یا بوی مختصری از خون بدهد، اون آب دهان رو فرو ندهند و اون آب دهان یا صبر کنند که اونقدر مخلوط بشه با بزاق جدید تا مزمحل بشه، یا اینکه بیرون بریزن و فرو دادنش جایز نیست. این دنباله مسئله‌ای که دیشب و شب گذشته، این شب قبل از او، خدمت عزیزان و سروران به عرض رسانده بوده. یه مسئله هم در باب آب انگوری که جوش بیاد میخواستیم عرض بکنیم که غفلت شد، الان تتمه اون مسئله رو خدمتتون عرض میکنم و او اینه که اگر آب انگور جوش بیاد، گفتیم باید یا تبدیل به سرکه بشه یا اونقدر با حرارت جوشانده بشه تا دو سومش تبخیر بشه. این مسئله در خصوص انگوره. در مورد کشمش این داستان نیست. یعنی اگر در یه غذایی کشمش بریزن و کشمش جوش بیاد، یا کشمش رو سرخ کنن و در اثر سرخ کردن باد کنه این کشمش ها، اگر این چنین باشه خوردن این کشمش ها اشکالی نداره. اونی که مشکل بود در مورد آب انگور بود. اون آب انگور رو باید به اون شکل عمل کرد، اما در مورد کشمش مسئله مشکلی رو نداره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. من عرض کنم اگه آیون از اون قسمت به این قسمت تشریف بیارن شاید یه مقدار برای اونایی که تازه وارد میشن مسئله تسهیل میشه و این خودش یه نوع کمک کردن به اونهاست. خب صلوات محبت بفرمایید. عرض شد که هشدار داده اند در روایات ما که شک و شبهه های اعتقادی به ویژه در مسئله امامت و بالاخص در خصوص امامت و ولایت حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله علیه بازار گرمی متاسفانه پیدا می کند و کثیری از افرادی که اعتقاد داشتند به خاطر این شک و شبهه ها دست از اعتقاد به اون بزرگوار می کشند. حتی جنس بعضی از این اعتقاد بعضی از این شبهات هم در روایات ما ذکر شده. این شبهه که اون حضرت به دنیا نیامده، این شبهه که اون حضرت به دنیا آمده و از دنیا رفته، این شبهه که اگر هست کجاست، به ایه وادن سلک کجا هست، تو هیچ آماری اون حضرت سرشماری نشده و امثال اینها خیلی مردم رو گرفتار شک و شبهه میکنه. و عرض شد که این نوع موارد رو ائمه علیهم السلام بیان فرمودند نه برای اینکه عذر بتراشند برای آنان که دگراندیش میشوند، تغییر اعتقادی پیدا میکنند، بلکه دو تا فایده داره. یکی اینکه وقتی مؤمنین و شیعیان میبینند که این مسائل اتفاق میفته، اینها رو به عنوان یک شاهد صدق دیگری بر امامت و بر ولایت الهی اون بزرگواران باید ببینن که اونها از اون زمان حوادث این زمان رو پیشبینی کردن. و دوم این که هشدار میدهن که ای شیعیان ما، اینجا چنین مشکلاتی که هست مواظب باشید تا گرفتار این انحرافات نشوید. من یه تذکری رو عرض میکنم. ما هیچ کداممون در مسائل مادی ریسک های با درجه بالا نمی کنیم. اگر کسی این کارو بکنه یه مقداری او رو خارج از حد متعارف میدونن، تقریبا نام دیوانه برش میگذارن. ما ریسک نمی کنیم. مثلا اگر اعتقاد داریم که بدن ما سیستم دفاعی داره، میتونه میکروب رو دفع کنه، با ویروس ها بجنگه، ما در این حال نسبت به موارد مشکوک ویروس و میکروب چیکار میکنیم؟ پرهیز میکنیم. نمیگیم من بچه که نیستم، دهنم بو شیر که نمیده، باشه آب آلوده میخورم، غذای ناسالم میخورم، بالاخره بدن من قویه، همه اینا رو جواب میده. این کار رو نمی کنن. اما عجیب اینه که ما در مسائل دینی از این نوع شجاعت ها از خودمون به شدت نشون میدیم. و میگیم ما مسائل اعتقادی کی شبهه داره بیا جلو تو من جوابشو بده. فکر میکنیم که نخونده ملاییم، بدون درس خوندن ما بلدیم، خیلی ساده میپنداریم، بدون اینکه ما با افرادی که تسلط کافی داشته باشن مراودهی داشته باشیم، مطالعهی داشته باشیم، خودمون رو خیلی وقتا دم دست شبهات و سوالات جدی قرار میدیم. اولی، دومی، سومی، نج خلاصه شماره این یه دفعه ما رو میشکنه. توجه کردیم؟ تجربه نشون داده این رو. اولیش گاهی کارگر نیست، ولی همین که میبینی بلد نیست جوابشو، یه ضربه مختصری خورده. دومی ضربه دوم، تا بالاخره توی نقطه یه دفعه میشکنه این شخص. اگر کسی میتواند یاد بگیره، باید از طریقش بری یاد بگیره، یعنی باید پیش افراد خبیر درس بخونه، همونطور که بقیه امور درس خوندن میخواد. علوم همینجوری فطری یاد نمیگیره آدم که. شما هیچ وقت درس فیزیک رو به شکل خودآموز یاد نگرفتیم. با اینکه کتابای فیزیکی هم که توی مدارس شما تدریس شده همه به زبان فارسی بوده. اگر از علامت اختصاریای F و E و M و G و امثال این چیزا استفاده شده، توضیح داده شده که این M مثلا برای جرمه، F برای نیروه، مثلا A برای شتابه. اینا رو گفتن، ولی شما باشید و این کتابا سر از این کتابات زیاد در نمیارین. باید حتی اگه خیلی هم باهوش هستین، باید این کتابا رو درس بگیرین. معلم از شما بپرسه، تکلیف بده به شما، شما رو بیازماید، تمرین ها، تدریس ها و ممارست ها، وقت شما یاد میگیری. این گونه نیست که علوم دینی ساده باشند. من این رو بارها گفتم، شاید بعضی از شما ندانید، من دوره دبیرستانم دانش آموز تنبلی نبودم. اینجور نبود که ما جزء اواخر لیست باشیم. بعضی از سالام حتی ما جزء شایدهایی که بهشون جایزه هم به خاطر معدلشون دادن بودیم. میتونن عزیزان بپرسن از مسئولین مدرسه علوی که همون وقتم بعضیشون معلم ما بودن، پیگیری کنن. پرونده منم هست. و وقتی هم که دانشگاه امتحان دادیم، رشته برق دانشگاه امیرکبیر فعلی پلی‌تکنیک اون زمان، چون ما فارغ التحصیل زمان اعلیحضرت پهلوی هستیم دیگه، ما مال اون زمانی، عرض به حضورتون که ما زمان اون پلید خلاصه دانشگاه قبول شدیم، اونم این رشته، اونم این دانشگاه. نه رشتهش نشره در پیتی بود به قول شما، نه دانشگاهش دانشگاه بی‌آبرویی بود. خب یه حدود 50 واحد ما گذروندیم، بعد دیگه حالا یا عقل کردیم یا دیوانگی رفتیم تو رشته طلبگی و رها کردیم. تا اون وقتی هم که ما این واحد رو هم پاس میکردیم، درسمون بد نبود. ولی من این درس ها رو خوندم تا اینجا ها شد، دیگه بعدش رو نخوندم. دیگه نسبت به اونی که نخوندم اظهار نظری نمی کنم. ولی بعد که وارد رشته طلبگی شدم، دیدم درس های دانشگاه مشکل بود، اما آنچه ما می خونیم با اون دقت هایی که تو اون درس ها هست، تو درس های دینی، اگر از اینجا سخت‌تر نباشد که بود، کمتر از این نیست. یعنی اینجوری نیست که درس‌های دینی یا خیلی ساده باشه. بعضی فکر میکنن درسای طلبگی خود ضرب از ضرب و ضرب و بعدش هم دیگه چند تا روایت میخونن و بعدم دیگه توسل میکنن. اینطوری نیست. خیلی پوست از کنده آدم کنده میشه وقتی بخواد حسابی وارد بشه. حالا در مسائل اعتقادیش که یه قدری مشکل از یه جهت اضافه ترم هست، باید درس خون، باید پیش آدم خبیر، پیش او آدم رفت و آمد بکنه و بشنود، سوال کند، بپرسد، مطالعه کند. گاهی با یه جلسه دو جلسه حل نمیشه. گفتگوها خلاصه یه جوریست که نیاز به زمان داره. اینا هست. بعضیا بدون توجه به این خودشونو در معرض سوالات و شبهات قرار میدن. از ابتدا مخالفین خدا، مخالفین نبوت، مخالفین امامت، اینها به دنبال شبه افکنی بودن و هر روز هم سعی میکنن یه نکته جدیدی رو اضافه کنن، یه مطلب تازه‌ای بیارن. البته اغلب آنچه الان در بین جامعه از شبهات مختلف وجود داره، اغلبش رو عرض میکنم، اینا چیزایی است که در کتب گذشتگانم دیده میشه و از سابق وجود داشته. گاهی ادبیاتش ادبیات نوینی نیست، گویش تازه‌ای پیدا کرده، زاویه دید جدیدی در این مورد وجود داره و الا ماهیت بحث همونه. ولی در این حال خود همین که انسان بفهمه که این همان است و پاسخ این مطلب همون چیزی که قبلا گفته شده، منتها باید بیانش رو بیان جدیدی کرد، خود این نکته نیاز به یه مقداری زیادی درس خوندن داره. این چنین نیست که ما فکر کنیم همینجوری بریم جلو به نتیجه میرسیم. من این رو برای این جهت عرض کردم، شاید سال گذشته هم اینو گفتیم، که افراد اگر از طریقش وارد نشن، نباید خودشون رو با کتابها، با مقالات، با این چیزایی که الان متاسفانه توی تلگرام و تو کانال و تو چه میدونم کوفت و زهرماری که هر روز یه چیزی هم جدید پدید میاد، تو این چیزا بخوان خودشون رو با این نوع مسائل درگیر کنن. اگر خلاصه ندارید اون مایه اصلی رو، باید اول مایه‌شو تهیه کنید. درسته، گر نداری تو سپر واپس گریز، باید بری عقب. نه اینکه بیایم با امید خدا چطور میشه. بعضی وقتا همه این کار خطایی است. اگر کسی واقعا نسبت به اصل اعتقادات خودش سوال و شبهه داره، خب این رو بره از افرادی که واردن سوال کنه و پیگیری کنه. اما اگر خودش سوال نداره و دنبال اینم نیست که یاد بگیره به علم خودش اضافه کنه، بی جهت با دم شیر بازی نکنه. خب این عزیزان اونجا صحبت میکنن، با عرایز ما منافات داری. یه صلوات بفرستین. خب حالا دعایی رو میخوندیم که گفتیم در عصر غیبت امام زمان علیه السلام توصیه شده که این رو بخوانند شیعیان و بعضی از فقراتش رو خوندیم. گفتیم این دعا دو قسمت داره. یه قسمتش دعای نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، یه بخشش هم مربوط به ماست. عمده چیزی که ما در بخش مربوط به خودمون دعا میکنیم اینه که خدایا اعتقاد ما رو به امام زمان علیه السلام و پدرانش، این اعتقاد رو تثبیت کن در ما، از ما مگیر، ضعیف نشه، تقویت بشه. بعضی از فقراتش رو خوندیم و این با الفاظ و الهان مختلف و عبارات گوناگون تکرار شده. این عبارت رو ملاحظه بفرمایید: اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الامد في غيبته وانقطاع خبره عنا ولا تنسنا ذكره وانتظاره والايمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه. من ترجمه میکنم، خوب رو این ترجمه دقت کنی. خدایا یقین ما رو به خاطر طولانی شدن زمان غیبت اون بزرگوار از ما سلب نکن. این معلوم میشه که خود طولانی شدن زمان غیبت زمینه رو برای اینکه یقین از مردم گرفته بشه وجود داره. درخواست میکنیم خدای یه همچین اتفاقی در مورد ما نیفته. در ذیل آیه فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم در سوره مبارکه حدید این روایت شریف هست که به دلیل اینکه مردم امام زمان علیه السلام رو نمیبینن و طولانی میشه دوره غیبت اون بزرگوار، تعدادی از اونها گرفتار قساوت قلب میشن. قساوت قلبشون یعنی چی؟ قلبی که اعتراف به خدا نداره، یا اعتراف به خدا داره اعتراف به پیغمبر نداره، یا معرفت پیغمبر داره ولی معترف به حجت خدا نیست، این قلب قسیه. اون قلبی نرمه، اون قلبی قلب متعادله که این اعتراف ها توش باشه. فطال علیهم الازم امد و فقست قلوب هم، یه عده‌ای به دلیل طولانی شدن ایمان ازشون و یقین ازشون گرفته میشه. خدایا ولا تسلبنا الیقین لطول الامد فی غیبته. اینو بدونید، در روایت داره کمترین نعمتی که از نعمتهای معنوی خدا در میان مردم پخش کرده نعمت یقینه. نعمتهای دیگر رو خدا زیاد داده، نعمت یقین کمترین سهم رو مردم ازش داره. کمتر قلبی پیدا میشه که دارای نعمت یقین باشه. یقین رو چجوری میشه به دست آورد؟ روایات ما، من یه اشاره میکنم، یکی از عواملی که یقین رو ایجاد میکنه خود دعاست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود صلوا الله الیقین، از خدا درخواست یقین کنید. ما تو دعاهای زیادی داریم که خدایا یقین رو در قلب من قرار بده. این دعاهایی که در تعقیبات نمازها از تو مفاتیح، اینا رو جدی بگیرید. فرصت اگر در طول روز نمی کنید برای نماز صبحتون اقلا این تعقیبات رو بهش توجه کنید. خیلی هاشم با سند معتبر حسابی نقل شده، از جمله این دعایی که میگم که بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب توصیه شده که انسان این دعا رو بخونه: اللهم انی اسالک بحق محمد و آل محمد علیک، صل علی محمد و آل محمد، واجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی. خدایا یقین تو قلب من قرار بده. یقین تو قلب خدا باید بیندازه. خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین القا شدنیه، افتادنیه، باید بدن به ما. با درس و بحث و مباحثه یقین به دست نمیاد. با درس و بحث و مباحثه در حدی که ما عذر ایجاد کنیم برای خودمون میتونیم مطلب رو تمام کنیم. یقین 100% رهاورد این گفتگوها بله نیست، از یه جا دیگه باید یقین بیاد. خیر و ما القیه فی القلب الیقین، بهترین چیزی که توی قلبی ممکنه بیفته نعمت یقینه. و این یقین دعا خیلی توش اثر داره. دعا، دعای پیگیر. تا حالا شده دیدین کسی به خاطر اینکه خدا بهش یقین بده پاش از جا بره کربلا، بگه من میخوام برم زیر قبه امام حسین دعا کنم و یقین، واسه مریضاشون میرن، ولی واسه اینکه بخت دخترشون وا بشه، نمیدونم خونه بخرن، زن بگیرن، نمیدونم چنین بشه چنان بشه، از این دعاها میکنن. اما کسی معمولا حوصله این چیزها رو نمیکنه، در حالی که بهترین گوهرها اینه. اگر یقین در قلب کسی باشد، خوابش بهتر از بیداری و عبادت اون کسی که یقین نداره. این خوابیده داره خور و پف میکنه، اون یکی وایساده داره نماز شب میخونه. خواب این پیش خدا ارزشش از بیداری اون یکی بیشتره. خیلی نعمت بزرگ است. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الامد في غيبته. امير المؤمنين صلوات الله عليه فرمود بعضی رو خدا اینجوری قرار میده تو نهج البلاغه است، فهو من اليقين الا مثل ضوء الشمس. یه جوری اینا حقایق الهی برایشون روشن میشه، مثل آفتاب در برابرشون میدرخشه. اینجوری میشه. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الامد في غيبته. خدای به خاطر طولانی شدن زمان غیبت این نعمت رو از ما سلب نکن. و انقطاع خبری عنا، و اینکه از اون حضرت خبری به ما نمیرسه. گهگاه اگر پیامی چیزی می بود این مسئله به این شکل نمی شد، اما خدا یه امتحانی داره میکنه ما رو. غیبت ولی عصر علیه السلام از امتحانات بزرگ الهیه، از امتحانات بزرگیه. ولا تنسنا ذکره و انتظاره و الایمان به و قوت الیقین فی ظهوره و الدعاء له و الصلاة علیه. خدایا نکنه ما از یاد ولی تو غافل بشیم و فراموش کنیم، همواره به یاد اون حضرت بشیم. یکی از خصوصیاتی که برای یه بخشی از مؤمنین گفتن، اینا یه مؤمنین خاصی هن، درجات ایمانی جدی دارن، فرمود که یغیب عنهم شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. به دیده سر نمی بینند اون بزرگوار را، ولی هرگز یادش از دل این اهل ایمان بیرون نمیره. صبح شب وقت بی وقت به یاد اون بزرگواره. اونایی که اینجوریان وقت زندگیشون امام زمان نیست واقعا. خدایا ذکر اون حضرت، انتظار اون حضرت از دست ما نره، ما فراموش نکنیم. ایمان به اون حضرت یه دفعه دوز نبره، فراموشمون نشه. و قوت الیقین فی ظهوره، بگیم هر چقدر طولانی بشه بازم ما یقین داریم که او میاد. من این نکته رو دیشب عرض کردم سربسته، امشبم میگم، یه خود باز میکنم. گاهی یه خبرهایی میدن تو سطح جامعه پچپشم میشه، گاهی تو این شبکه‌های اجتماعی هم پخش میشه که نمیدونم فلان پادشاه که به درک بره بعدش نمیدونم حضرت ظاهر میشه، از این چیزا رد بدل میشه. این موارد گره نزنید اعتقادتون رو با این چیزا. روایات مربوط به علائم ظهور روایات محترمی است، اما تطبیق او بر موارد کار خیلی سختیه. توجه کردین؟ ما ضمن این که انتظار ظهور حضرت رو همین الان داریم، همین الان، و منتظر جمعه یا بقیه مواردی که گفتن عاشورا یا روز ده ذوالعرج یا مواردی که گفتن، اینا درجه انتظار رو بالا میبره و الا ممکنه حضرت یه دفعه شب دوشنبه بیان. توجه کنید اگه اومدن نباید به حضرت بگیم که آقا ببخشید نیست که زود تشوردین، نه، علائم الهی امامت رو داره، قدمش سر چشم، درسته. توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، ما این توقع داریم، دعا هم زیاد میکنیم، ولی در این حال اون تسلیم رو باید داشته باشه. تسلیم به ما گفتند که منتظر ظهور باشید، ما موظف نیستیم دنبال سفیانی باشیم. آقا سفیانی کیه؟ تو ارتش سوریه است، تو نمیدونم داعش، تو کجاست، هر کجای این آدم خبیث هست باشه. دجال کیه؟ ما منتظر دجال نیستیم. شاید ظهور ولی عصر علیه السلام خدا اراده کنه و قبل از داستان سفیانی هم اتفاق بیفته. تو روایت داریم هیچ یک از علائم ظهور قطعی 100% نیست، ولی یه روالی رو خدا تقدیر فرموده که پس از ظهور و خروج سفیانی باشه، بعد از خروج یمانی باشه، ولی اگه حضرت زودتر بیان خدا ممکنه بدا کرده باشه، جلوتر قرار داده باشه. اعتقادمون رو به هیچ یک از این موارد نبندیم. آقا سید حسنی کیه؟ سید حسینی حسنی، این حرفا ما دنبال این چیزا، ما باید خود حضرت رو تعقیب کنیم. توجه کردین؟ شب اول قبر از من و شما نمیپرسن که اون سید حسنی کیه، از خراسان ظاهر میشد، از گیلان ظاهر میشد، این آیا مسیرش به کوفه میافتاد نمیافتاد، آیا فلان، اصلا این چیزا، چون روایات این مسئله هم طبق آنچه اهل اطلاع در حدیث و اونایی که خریت تو حدیثن میان، خیلی از این موارد رو ائمه علیهم السلام یه جوری سربسته و دربسته گفتن و این موارد از مواردی است که شاهد داره که روات به خوبی مطلب رو نگرفتن و اختلاف شده، لذا یه حادثه گاهی چند جا ذکر شده که در کجاها اتفاق میفته. لذا اونایی که مثل مرحوم صاحب نجم ثاقب، مرحوم حاج میرزا حسین نوری، که خیلی در حدیث شناسی و در فهم حدیث آدم فوق العاده است، کتاب در مورد امام زمان علیه السلام نوشته، نجم ثاقب، خیلی کتاب ارزشمندی است، خیلی ملایی و دقیقه. کتاب کشف الاستار عن وجه غائب عن الابصار نوشته، خیلی کتاب دقیق و عمیقیه، اما ایشون راجع به علائم ظهور بحث نکرده چون یه مقداری روایاتش مخلوط شده، یه مقداری دستبندیش اون بزرگوار نتونسته بکنه. حالا من بیام از گرد راه یه دفعه یه حدیث از وسط غیبت شیخ طوسی در بیارم و بگم که آها میبینه اینجوریه، بعد از 5 سال از این واقعی که بگذره باید ولی عصر علیه السلام ظاهر بشه، خب وقتی نمیشه اعتقاد خودم و دیگران رو متزلزل میکنم. کذب الوقاتون، وقت اصلا و ابدا نباید گذاشت. هلک المستعجلون، اونایی که وقت نمیگذارن ولی میگن بالاخره تا تایم بیاد باید بیاد حضرت، اگه نیاد ما عقیدمون رو دیگه از دست میدیم. این دو گروه هر دو باطلن، نجل مسلمون، اونایی که تسلیمند و یه عده‌ای تو این حیث و بیس ایمانشون از دست میدن. خدایا قوت یقین ما رو نسبت به ظهور اون حضرت از ما نگیر. و دعا له و الصلاة علیه، دعای نسبت به اون حضرت رو ما فراموش نکنیم. پدرش امام حسن عسکری علیه السلام فرمود اونایی که ثابت قدم میمونند بر امامت فرزند من، اینا خصوصیاتی دارن، یکی از خصوصیاتشون اینه که وفقه الله للدعا به تعجیل فرجه. برای تعجیل فرجه او خدا اونا رو موفق میکنه به دعا کردن. این جزء اموری است که تأثیر در عاقبت به خیری ما و اعتقاد ما داره. حتی لا یقنطنا طول غیبته من قیامه و یکون یقیننا فی ذلک که یقیننا فی قیام رسولک صلواتک علیه و آله و ما جاء به من وحیک و تنزیلک. خدایا یه جوری بشه ایمان ما نه تنها ضعیف نشه که ما ناامید بشیم از قیام اون حضرت به خاطر طولانی شدن غیبتش، بلکه یقین ما مانند یقین ما به جدش پیغمبر خداست. اون حادثه که اتفاق افتاده قبلا تمام شده، چگونه ما در او تردید نداریم که این بزرگوار آمد و دین خودش رو بیان کرد، همان گونه ایمان داشته باشیم نسبت به اون حضرت که در آینده این اتفاق میفته. این کار خداست که قلب این چنین بشه. من اینجا تو پرانتز یه چیزی بگم، انشاءالله بعد اگر عمری و توفیقی بود توضیح میدم. تو روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام که یکی از اسبابی که مانع یقین میشه یا سبب میشه یقین از فرد گرفته بشه خود گناهه. گناه فقط این نیست که واسه ما آتش جهنم به دنبال خودش میاره، یه آثاری در ما میگذاره. از بزرگترین آثارش در ما اینه که وقتی گناه میکنیم باورمونم نسبت به مبانی دینی تضعیف میشه. میگید نه، وقتی که برگردید به سابقه خودتون، اون وقتی که پاکتر بودید، اون وقتی که دورتر از گناه بودید، اون وقت دلتون تعلق خاطر بیشتری داشت به مبانی دین یا الان؟ جسارت نمی کنم بگم شما اهل گناهید، و اگه نیستید از اونایی که اینجوریان سوال کنید واسه تون میگن که چجوریه. یکی از آثار گناه اینه که یقین زوداست، یقین رو می زداید از انسان، میگیره. نمیشه من هر جوری بخوام رفتار کنم بعدم میگم خدایا خب اون یقینه کجاست. دعا که میکنم این طرفشون باید توجه کنم. خب تا کجا؟ حتی تسلک بنا علی یدیه من هاج الهدا والمحجت العظما والطریقت الوسطا. یه جوری میشه، اینا دیگه باید تو لفافه بگم برم، تو ایام غیبت کبرا بدون اینکه کسی پوستخت واس خودش پهن کنه و بساطی مطرح کنه و مردم به خودش دعوت کنه، یه عده ای هستن که خدا آنچنان یقینی به اینا میده در این رتبه. حتی تسلک بنا علی یدیه من هاج الهدا، اون حضرت با دو دستش اینا رو میگیره میاره میکشه تو مسیر هدایت. هستن از این آدم، فکر نکنه نیست. این قصه رو یکی از مراجع قوم که از دنیا رفت ایشون نقل میکرد، گفت من خودم شنیدم از صاحب قصه. گفت که شوهر همشیره‌ای داشت مرحوم آیت الله علامه امینی رضوان الله علیه به نام مرحوم استاد غلام رضای کسائی، اهل آذربایجان بود. گفت این قصه رو برای من آقای کسائی گفت و خودش در جریان. گفت ما در به نظرم مدرسه طالبیه تبریز، مدرسه طالبیه است در تبریز به نام مدرسه طالبیه، گفت اونجا درس میخوندیم. یه خادمی داشتیم مدرسه بسیار مهربان، بسیار فعال و خیلی دوست داشتنی. مدرسه که مثل گل تمیز بود. کارایی که به عهده خادم مدرسه نیست خودش داوطلبانه انجام میداد. شما تو مدرسه طلبگی نبوده نمیدونی یعنی چی. طلبه ها باید همه چیشو خودشون تهیه کنن دیگه، غذاشون، باید اتاقشون رو تمیز کنن، درختشون رو بشورن، خودشون خودکفا باید باشن، برن خرید کنن بیان. این کارا وظیفه خود طلبه است. اگه بخواد از خادم مدرسه که درش کمک کنه، طبیعیش اینه که یه چیزی هم به او پرداختی هم داشته باشه. و معمولا خادم های مدرسه حوصله این چیزا رو هم ندارن. حالا شما که نمیشنسیم خادم مدرسه ما رو، خیلی آدم کم حوصله بود تو این چیزا، همون کارهای مدرسه رو فقط انجام میداد. میگفت این به عکس بود. مثلا حتی اون زمان که شیر توالت نبود که آفتابهایی بود، از حوض باید آب میکردن و با خودشون میوردن برای تطهیر. گفت این خادم تا میدید کسی میخواد بره طرف توالت، میدوید آفتابه او رو آب میکرد و او میارد تا دم توالت با اصرار. ای کسی میفهمید داره میره خرید، بهش میگفت بده چی میخواد، بده من برم واسه بخرم. اگه مثلا میخواست حجرش رو تمیز کنه، جارو کنه، میگفت تو بشین درس تو بخون، من این کارو میکنم. میخواست پخت و پز کنه، هر کاری از دستی فرمیاد میکرد با روی باز، بدون هیچ منتی. لذا همه هم دوستش داشت. نه اهل دروغ بود، نه غیبت بود، نه حرف کسی میزد. خیلی آدم عجیبی بود. گفت یه شب من نیمه های شب از خواب بیدار شدم، این حجرش هم معلوم بود کجاست، حجره خادم. گفت اومدم رد بشم، اون زمانی که نه چراغ، نه برق، نه هیچی، گفت دیدم یه نور خیلی خیره کننده ای از حجره او دیده میشه. من تعجب کردم که این نور چیه. آمدم جلو، نزدیک حجره که رسیدم، دیدم صدای گفتگو میاد. یه طرف صدا رو تشخیص میدادم این خادم بود، ولی یه طرف دیگه صدا رو تشخیص نمیدادم. گفتگو رو هم اصلا نمیفهمیدم چیه، به شکل همهمه به گوش من میامد، نمیفهمیدم گفتگو راجبه چیه. من همونجا میخکوب شده بودم. بعد از چند لحظه یه دفعه دیدم تاریک شد حجره و گفتگو هم قطع شد. من فهمیدم که خادم بیداره. در زدم، گفت چیه؟ کیه؟ گفتم منم. اومد بیرون، گفت کاری داری؟ گفتم نه. حجره تو چه خبر بود؟ اول یه مقداری میخواست تفره بره. گفتم نه، من اینجا میشنیدم صدای گفتگوی تو را با یک کسی و نور را هم دیدم. خوابم نبودم، خیالاتم نبود. گفت من به یک شرط میگم، به شرطی که به کسی نگی این رو. گفت که جریان اینجوریه که امام زمان صلوات الله علیه سه دسته آدم دور خودشون دارن که اینا همشو خود اون حضرت انتخاب میکنه. دسته اول از یه ایمان عجیبی برخوردارن، دسته دوم ایمانشون رتبه پایین تریه، ولی اینا هم آدم فوق العاده ایان. گروه سومی هم هستن که حلقه سوم دور اون حضرت هستند و مأموریت های رو از جانب اون حضرت انجام میدن. اینا هم بالاخره یه افراد خاصی هن. هر وقت یکی از افراد حلقه اول از دنیا بره، یکی از افراد حلقه دوم را از حضرت بهش مأموریت میده که بره جای او، و یکی از این سومی ها رو میذاره جای دومی، یه نفرم از بیرون میاد جای این نفر. یا اگه کسی از حلقه دوم فوت کنه از سوم به دوم میاد و بعد همینطور، یا از سوم کسی فوت کنه، روش حضرت اینه. حقیقت مسئله اینه که یکی از افراد حلقه سوم اون بزرگوار در شرف فوت شدنه و حضرت خودشون تشریف فرما شدن حجره من، به من فرمودن که تو باید جای اون نفر رو بگیری و من تا ظهر روز جمعه هستم. گفت من این قضیه رو شب چهارشنبه دیدم، تو به هیچ وجه نباید به کسی ابراز بکنی. میگه من چون قول داده بودم گفتم چشم، ولی از اون لحظه به بعد دیگه نگاهم به این شخص نه به عنوان یه خادم معمولی بود، فهمیدم این یه دوریه تو عالم. ولی خب گمنام، در این حال هیچ رفتارش عوض نشده بود. باز فردا اینجوری بود که کسی میخواست بره توالت، میرفت آفتابشو میگرفت آب میکرد، خرید میکرد، جارو میکرد، پارو میکرد، همونجوری ها. و یه بار من خواستم برم توالت، اومد آفتابه من میگه، گفتم نه، اگه بخواد بنا بشه من باید خدمت تو رو بکنم، یعنی چه تو نمیذاری من این کارو بکنم. گفت صبح جمعه شد، خیلی من از صبح زیر نظر گرفتم رو. ایامم ایام تابستان بود، تعطیل بود، اکثر طلبه ها نبودن. این صبح جمعه که شد هوا گرم بود، لباساشو شست و آویزون کرد، لباسا خوش شد، حتی گیوهش هم شد، اینجوری جلو آفتاب گذاشت، گیوهاش هم خوش شد. نزدیک ظهر یه لنگی دور خودش بست، رفت توی حوض مدرسه، غسل جنبش هم کرد و بعد اومد بیرون در مقابل آفتاب انقدر وایساد تا خوش شد، لباساشو پوشید، نشست لب حوض مثل کسی که منتظره. گفت الله اکبر مؤذن که بلند شد یا فدم نیست. من نگاش میکردم همون لحظه، دم نیست، تو زمین رفت آسمون. من داد و بیداد را انداختم، طلبه گفتن، گفتم دنبال این خادم بگردید، هر جای مدرسه رو گشتن پیداش نکردن. گفتن چی شده؟ گفتم من میدیدم چیه و داستانشو گفتم برای اونا. حتی تسلو که بنا علا یدیه من هاج الهدا و المحجت العظما و طریقت الوسطا، تا اینجا هم میشه رفت جلوها، توجه کردیم، و از این جلوترش هم وجود داره، من دیگه نمیخوام بگم، چون این مطلب تو بعضی از کتابها هم آمده بود و نوشته بود، و مطلبی است که گوینده او آدم کاملا راستگویی بود و از کسی نقل کردی که او جزء آدمایی بود که کاملا مورد وثوق بود. این داستان ها باید در ما این نکته رو پدید بیاره که خیلی جلوتر از آن جایی که ما هستیم راه سعادت بازه. گفت تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. حالا شما مشغولی با واتساپه، توی جوون، توی میان سال، و من که اکثر عمرم گذشته و خودم به چیا مشغولی کردی؟ او اونجا رو رصد کرده. میشه اینجوری ها باشه؟ فکر نکنید نمیشه. حتی تسلک بنا علی یدیه منهاج الهدا و المحجت العظما و طریقت الوسطا. اینا هر کدومش هم میشه یه نکاتی دربارش گفت، ولی دیگه عرض من تمام. حجت های الهی دست بعضی ها رو میگیرن به یه جای خیلی بلندی میرسونن. این داستان برای امام زمان ما هست. توقع از اون حضرتم خیلی توقع بی جایی نیست. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه میگه در کتاب کشف المحجش می‌نویسه که من سراغ دارم کسی رو که خیلی شدید متوسل به امام زمان شد، سرانجام حضرت رو جز به خواص خودش وارد کرد. میگه من میشناسم یه همچین فردی رو. خب این رو بدونین تا اونجا هم ادامه داره. خوب آدم دیده خودش رو بلند بکنه. از این نمونه ها به صورت امام حسین هم داره. سعید ابن عبدالله حنفی اسمشو شاید نشنیده باشه، یکی از اون کسانیه که من وقتی اولین بار خوندم در مقاتل شرح حال او رو احساس کردم که اصلا زندگی یعنی همین که این سعید کرده، بقیهش بازیه. جزء افراد خیلی خوشنام بود توی کوفه و مورد احترام همه. نامه می نوشتن به امام حسین که شما بیاید کوفه. خب حضرت به این نامه ها پاسخی نمی دادن تا اینکه یه نامه رو یه عده‌ای نوشتن، شبس ابن ربعی، عمرو ابن حجاج، محمد ابن عمیر، قیس ابن اشعث، اینا بعدن هر کدوم شدن جزء سران لشکر عمر سعد. اینا یه نامه کوتاه نوشتن، خیلی کوتاه. مضمون این نامه بود قد اخضرت الثمار، قد اخضرت، قد اخضر الجانب و عینعت الثمار، یعنی منطقه ما سرسبزه، میوه هم رسیده، کنایه از این که همه چی آماده است. فقدم علا جندن مجند، بیا یه لشکر آماده در خدمت و السلام. نامه در این حد کوتاه. این نامه رو دادن به سعید ابن عبدالله و هانی ابن عروه، همون بزرگواری که همراه مسلم بعد شهید شد. گفتن این نامه رو شما ببرید، چون شما یه شخصیت مورد توجهی هستین، شاید به خاطر شما حسین ابن علی علیه السلام توجه کنه و حرف ما رو قبول کنه. این دو آمدن به مکه، نامه رو تقدیم امام حسین کردن. اینجا بود که حضرت نامه نوشت. وقتی نامه این افراد که جز سران کوفه بودن اینا، وقتی این نامه آمد، حضرت فرمود که نامه شما اومد، مطلبتون رو فهمیدم، حالا پسر عم خودم، برادرم، فرد مورد وثوقم مسلم رو به سوی شما میفرستم تا اگر گزارش کنه که شما بر آنچه گفتید پایدار هستید، من میام به سوی شما انشاءالله. کلمه انشاءالله هم حضرت فرمود. این نامه رو دادن به امام حسین، حضرت هم پاسخ رو نوشتن. اینا زودتر از حضرت مسلم آمدن که بشارت ورود مسلم رو به کوفه بدن. سعید یه بار اومده خدمت امام حسین، برگشت. پس از بازگشت، مسلم ابن عقیل نیمه ماه رمضان در سال 60 از مکه خارج شد بیاد به سمت کوفه. آمد و اوائل ماه شوال وارد کوفه شد. مردم از در و دیوار ریختن، با اون بزرگوار بیعت کردن، سخنرانی هایی هم میکردن. بعضی ها خیلی گزافه‌گویی میکردن، بعضی ها مثل حبیب ابن مظاهر، آسم ابن آبس ابن شبیب، اینا گفتن ما از طرف دیگران قول نمیدیم اما خودمون هستیم پایدار این بیعتمون. خیلی آدم های با هوشی بودن اینا، میدونستن که یه وقتایی یه دفعه دینداری مد میشه، ولی یه موجی میاد ریش میذارن جوونا. چرا؟ چون ریش مد شده، بعد یه دفعه موج که عوض میشه همه میتراشن. میدونستن اینا بحثای این چنینیه، فعلا گرم شدن مردم، لذا گفتم از طرفی هیچ که قول نمیدیم اما خودمون هست. مسلم نامه ای نوشت به امام حسین که با من بیعت کردن، تو روایت داره تا 80,000 نفرم بیعت کردن. اون نوشت که مردم بیعت کردن، بیا به سمت کوفه. مجددن این نامه رو داد به سعید ابن عبدالله حنفی، او برای بار دوم آمد به کوفه، داد به امام حسین علیه السلام، از اونجا در رکاب حضرت آمد. این سعید شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام فرمود هذا اللیل فاتخذوه جملا، شب دیگه پاشید برید دیگه، از این موقعیت استفاده کنید، تا این چنین شد، از جمله کسانی بود که برخاست، عرض کرد که من هرگز والله لا نخلیک، به خدا قسم ما تو رو تنها نمیگذاریم، تا اینکه خدا بدونه که ما احترام پیغمبر رو در مورد تو رعایت میکنیم. بعد بینید ادعا، الان من میتونم خیلی ادعاها بکنم اما جلو امام زمان علیه السلام ادعا کنم رسوا میشم اگه دروغ بگم. جلو حجت خدا گفت والله اگر من کشته شوم، قطع شوم، سوزانده شوم، خاکستر من به باد داده بشه، 70 بار این اتفاق بیفته، من دست از تو مولای خودم بر نمیدارم. تمام شد روز عاشورا، زمان نماز رسیده، سید الشهدا میگه اجازه بدید ما نماز بخونیم. نانجیب ها جسارت میکردن، نمیگم چیا میگفتن، بنا شد حضرت نماز بخونه. نماز تو میدان جنگ نماز شکسته است، نماز خوفه، 2 رکعت بیشتر نیست. خب امام حسین میخواد نماز بخونه، اونا دارن تیرباران میکنن، 2 نفر داوطلبند که بیان جلوی امام حسین، یکی سعید ابن عبدالله. عزیزان تیر رو که میزنن ما اگه ببینیم سر خودمونو میدوزدیم، بله جا خالی میدیم، اما سعید چجوریه؟ تو مقاتل هست میدوید دنبال تیرها، بعضیاشو با دستش میگرفت، بعضیاشو با سینهش میگرفت، بعضیاشو با صورتش میگرفت. صدای سلام نماز امام حسین که شنید دیگه مقاومتش تمام شد، افتاد. سید الشهدا علیه السلام اومد بالای سرش، یه سوال کرد از امام حسین، شهان آدمی فدا شد، عرض داشت که نگاه کرد به امام حسین. فقط سوال کرد او فیتو ابن رسول الله، او فیتو ابن رسول الله، آقا فرمود نعم انت امامی فی الجنه. امشب روزه امام حسین دیگه نمیخونم، سالهای گذشته روزه عبدالله ابن الحسن میخوندم امشب، اما امسال بریم با هم در خانه پدرش امام باشیم. و فرمود چشمی که بر حسنم گریه کنه گریان مورد بشر نمیشه. لحظات آخره سید الشهدا علیه السلام اومد بالا سر برادر، مواجه شده با چی؟ با یه تشت خون که هر چند لحظه یک بار سر مبارک خودش رو تو این تشت میگیره، پاره های جگرش تو این تشت میریزه. امام حسین شروع کرد به سخن گفتن با برادر، یه مقداری که حرف زد امام مجتبی میخواد مطلب رو عوض کنه، فرمود اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. میدونید یعنی چی؟ یعنی حسین جان اگه منو مسموم کردن الان اندرونم پر از سم شده، ولی تو رو یه جور دیگه ای مسموم میکنن، تیر سه شعبه زهرآلود به سینه تو میزنن. حسین جان اگر بدن منو بعد از شهادتم تیر باران میکنن، بدتر از او در مورد تو اتفاق میفته. 10 نفر نانجیب میرن اسبای خودشون رو نعل تازه میزنن بر بدن مبارک تو میتازن، بعدم فریاد میزنن نحن رززنا الصدر بعد از زهری، یعنی یه بار ما اسبو بر پشت حسین تاختیم بعد بدن رو برگردوندیم یک بار دیگه.